الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردد. سوره مبارکه لیل است با دو سوگند شروع می شود. دو سوگند از مجموع 11 سوگندی که در سوره مبارکه شمس بود. در اون سوره اینطور بود: و شمس و ضحاها فالقمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. با این دو سوگندی که در اینجا هست تقریبا یکی، با این تفاوت که در اونجا نهار یعنی روز بر شب مقدم شده است، یعنی سوگند به روز بر سوگند به شب مقدم شده است، و در اینجا برعکس سوگند به شب از سوگند به روز مقدم شده است. و شاید برای این نکته که انسان خیال نکند که روز برای او نعمت است و شب لااقل نقصان نعمت، کسر نعمت، بلکه این دو در کنار یکدیگر هر دو لازم و ضروری است. و لیل اذا یغشا، سوگند به شب، اونجا که فرو می پوشاند، اونجا که با پرده خود می پوشاند زمین را، فضا را. و نهار اذا تجلا، و سوگند به روز، اونگاه که جلوه‌گری می کند، تجلی می کند. و ما خلق الذکر والانثی، ببخشید اول باید تعبیر به سه سوگند می کردم، گفتم دو سوگند اشتباه بود. و سوگند سوم و ما خلق الذکر والانثی، سوگند به اون چه جنس نر و جنس مادر را آفرید. یا سوگند به خلقت نر و ماده، اولا اینجا راجع به این جهت که سوگند خورده می شود به خلقت نر و ماده، یعنی این که در نظام خلقت لااقل در حیوانات سطح بالاتر ذکورت و انوثت وجود دارد، یعنی حیوانات دو جنسی آفریده شدند، جنس مذکر و جنس مؤنث، و هر کدام از اینها عهده‌دار یک وظیفه‌ای هستند و هر دوی اینها مکمل یک دیگرند. یعنی اگر مذکر تنها می بود خلقت قابل ادامه نبود، همچنان که اگر مؤنث تنها می بود باز خلقت قابل ادامه نبود. و این برای این که نوع ادامه پیدا کند، این نظام عجیب که هر دو با یک دیگر در کنار یک دیگر خلق می شوند وجود دارد. اون وقت این که عرض کردم که دو تعبیر، یعنی دو جور میشه تعبیر کرد، یکی سوگند به خلقت نر و ماده، به اصطلاح ادبی اگر ما را مای محضریه بگیریم، و اگر به اون چه آفرید نر و ماده را، اینجا اگر ما مای موصوله باشد. اینجا یک سوال به وجود آمده است، یعنی یک جایی یک سوال هست که اون چه جنس نر و جنس مادر را آفرید، این غیر از خدا که موجودی نیست، هل من خالق غیر الله؟ پس چرا اینجا قرآن تعبیر به ما کرده است و تعبیر به من نکرده است؟ چون در زبان عربی خب مکرر گفته این که ما در مورد شیء به کار برده می شود و من در مورد شخص. در مورد شخص و عاقل معمولا میگیم کسی که، و در مورد غیر عاقل میگیم چیزی که. خب اینجا باید گفته می شد و من خلق از ذکر و من خلق از ذکر و الانثی، و سوگند به اون کس که آفرید جنس مرد و جنس زن را. چرا به اون چه تعبیر کرده است؟ قبلا در همین نزدیکی عرض کردیم که علمای ادب یک قاعده ای دارند و اون قاعده این است، میگن گاهی در مقام اعجاب و در مقام اعجاب و تفخیم و تعظیم، در موردی که من باید به کار برده بشود ما به کار برده می شود. ما اینجا کأنه طرف می خواد بگه که اصلا من نمی دونم این چه چیزی هست. مثل این که عرض کردیم که اگر فرض کنید شما که یک انسانی را که از یک جنبه خاصی، مثلا از جنبه زور بازو قهرمان باشد، خیلی قهرمان فوق العاده ای باشد، یا از نظر جمال و زیبایی فوق العادگی داشته باشد، از یه هر جنبه فوق العادگی داشته باشد، آدم وقتی میخواد تعجبش رو بیان بکنه اینجور میگه، میگه چی هست؟ در مورد انسان میگه چی هست؟ این چی در این که در صورت انسانه، نمیگه چه کسی هست، میگه چی هست این. پس این در مواردی که از کس به چیز تعبیر میکنند، یعنی و ما خلق الذکر والانثی، و اون چیز عجیب و اون قدرت عجیب خارق العاده که این نظام نر و مادگی رو در عالم برقرار کرده است. خب این سه مطلب سوگند است. همیشه سوگندها برای بیان یک مطلب است. باید ببینیم که اون مطلبی که برای او سوگند یاد شده است چیست. بفرمایید این مطلب را. ان سعیکم لشتا، ای انسان ها، ای فرزندان آدم، مساعی شما، کوشش های شما، کوشندگی های شما همانا پراکنده و متفرق و متشتت است. ببینید آقا، یه مقدمه کوچکی عرض بکنم. اون مقدمه این است: انسان با همه موجودات دیگر و حتی با همه جندارهای دیگر تفاوتهایی دارد، از جمله تفاوتها تفاوت راهی است که در زندگی در اون راه حرکت می کند. میریم ما سراغ حیوانات. حیوانات رو که بگیم دیگه گیاه و جمادات روشن‌تر است. هر حیوانی به حکم طبیعتی که دارد و به حکم غرایزی که دارد یک راه زندگی مشخصی دارد. مثل این که روی ریل حرکت بکنه، در این وسائل نقلیه ریل رو خوب دیدیم دیگه، این دو خط آهن، دو رشته آهن، این فقط روی همین خط میتونه حرکت بکنه. یه ذره این طرفتر نمیتونه بره، یه ذره این طرفتر هم نمیتونه بره، همجور روی همین یه رشته حرکت میکنه، میره تا مقصدش. این موجودات به حکم این که طبیعت مشخص و معینی دارند و غرایز مشخص و معینی دارند، همه افراد انواع حیوانات از یک راه و از یک مسیر و روی یک خط حرکت می کنند. آدم وقتی که نگاه می کند می بیند همه اعصابهای عالم یک جور زندگی می کنند، تا اونجا که به اون حیوان خودش مربوط است. همه آهوهای عالم یه جور زندگی میکنن، همه گربه‌های عالم هم یه جور زندگی میکنن، همه گربه‌های عالم هم یه جور زندگی میکنن، همه سگ‌ها هم یه جور. اصلا طبیعت گربه، گربگی یک طبیعت خاصی، یه سرشت خاصی. سگی هم یک سرشت خاصی. همینجور حیوانات کوچکتر بگید، موشی هم همینجور است، پروانه‌ای هم همینجور است، مگسی هم همینجور است، پشه‌ای هم همینجور است. انسان نمیتواند در انواع حیوانات یک نوع را پیدا کند که گروه‌های مختلف این نوع راه‌های مختلف و متضادی در زندگی داشته باشند. نه دیگه، همیشه روی یک خط حرکت میکنه. اما انسان یک وضع خاصی دارد که این وضع خاص سبب شده است که بعضی از این فلسفه های جدید، این تعبیر که عرض میکنم مال بعضی از این فلسفه های جدید است، اگزیستانسیالیسم، میگن اصلا انسان در میان همه موجودات موجودی فاقد سرشت، فاقد طبیعت. یه موجود بی سرشت و یک موجود بی طبیعت است. بعد خودش برای خودش طبیعت و ماهیت میسازد. اونا در تعبیر خودشون میگن انسان یک موجود بیماهیت است، خودش به خودش بعد ماهیت میدهد، یک موجود بی سرشت است. این مطلب از نظر معارف اسلامی در یک حد کمی درست است، در یک حدی درست است و در یک حدی نه. اینه که انسان به کلی فاقد هر گونه سرشت باشد، این از نظر معارف اسلامی غلط است. بلکه قضیه این است که انسان دارای سرشتهای گوناگون متضاد است، اولا و ثانیا در عین این که دارای سرشتهای گوناگون متضاد است، هیچ گونه اجباری برای پیروی از یکی از اون سرشتها، چون متضاد که هست همه را به یک شکل معین که نمیشه در آن واحد تابع همه باشد، هیچ اجباری هم به پیروی اون سرشتها ندارد. یعنی چه؟ هیچ اجباری ندارد، یعنی به او یک عقل و اراده ای داده شده است که به حکم اون عقل و اراده میتواند این سرشتها را، هر کدام را که بخواهد، از اونها استفاده کند. اومد برای انسان سرشتها حکم موتورهای متعدد یک دستگاهی را دارد که کلیدش در دست اون راننده اون اتومبیل یا هواپیما باشد، یا اون متصدی اون دستگاه مکانیکی، کلیدش در این حال در دست این است. یعنی اوست که میتواند یکی رو روشن کند یکی رو روشن نکند. وقتی که روشن میکند به یکی بیشتر مثلا گاز بدهد، به یکی کمتر بدهد، یا تعادل رو حفظ بکند. در فرهنگ اسلامی و معارف اسلامی مطلب به این صورت در مورد انسان تعبیر شده است که خداوند متعال انسان را از سرشتهای گوناگون آفرید بدون اون که این انسان را مجبور کرده باشد، به شکلی ساخته باشد که اجبار داشته باشد از سرشتهای خودش پیروی بکند. مثلا اون تعبیر حدیث معروفی که در کافی هست، خداوند فرشتگان را از عقل محض و نور محض آفریده. چون از عقل محض و نور محض آفریده شده اند، برای فرشته امکان کار حیوانی وجود نداره. اصلا اون نمیتونه کار حیوانی بکنه، غریزه حیوانی نداره، اصلا فرشته حیوانی درش نیست. جبرئیل مثلا میتونه، جبرئیل عاشق یک زن مثلا بشود، بعد فرض کنید شما که مجذوب این زن بشود، یا یک قضایی مثلا او رو به سوی خودش جذب بکند، یا پست و مقام و از این حرفا، یعنی مقام های نظیر مقام های مادی دنیایی میخوایم بگید یه همچی چیزی، نه، او یه موجود یک طبیعتی و یک سرشتی هست. چون یک سرشتی هست، او فقط و فقط به مقتضای همون تکسرشتی خودش عمل می کند و اون جز جنبه علمی و جنبه خدایی چیز دیگری رو نمی بیند و نه گرایش دارد و نمی تواند به جنبه دیگر گرایش داشته باشه. وزال جاشون هم ثابته و ما منا الا له مقام معلوم. بالا رفتن هم دیگه براشون غلطه، نمیتونم، یه جایی ندارن که بخوام برم بالا، هرچی میتونم داشته باشن داشتن. حیوان از نظر کلی، یعنی از نظر سرشته های سفلی، باز تک سرشتی او دیگه حیوان محض است. در او از سرشت ملک چیزی وجود ندارد. همین جوری که ملک فاقد سرشت حیوانی، انسان فاقد سرشت حیوان فاقد سرشت ملکی است. اینی که میگیم سرشت، واقعا سرشت است، نه این که بخواییم بگیم این تعبیر از سمبول، این حرفا نیست. ولی انسان واقعا دو سرشتی آفریده شده است. واقعا در انسان دو سرشت مختلف آفریده شده است و دو سرشت متضاد که اگر انسان خودش رو در اختیار هر یکی از اینها بگذارد او را به یک طرف میکشاند. در این حال و او قوه عقل و قوه اراده و قوه انتخاب داده شده است که مثل همون کسی که در یک دستگاهی مسلط است و میتواند از این موتورها استفاده کند یا نکند، یکی را خاموش کند، یکی را روشن کند، یکی را بیشتر بهش گاز بدهد، یکی را کمتر بهش بدهد، تعادل برقرار کند، همه به او بستگی دارد. انسان یه همچه موجودی. وقتی که اینجور شد نتیجه اینه. راه های انسان ها برخلاف راه فرشته که یه راه بیشتر نیست، برخلاف راه حیوان که یه راه بیشتر نیست. گفتیم به هر حیوانی مثل این که رو ریل حرکت بکنه اینجوره. انسان ها چطور؟ نه، چون این بستگی دارد به عقل و اراده خود او، به انتخاب خود او، این راه رو پیش بگیرد یا اون راه رو پیش بگیرد. این است که ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا. به حیوان نمیگن ای حیوان ان سعیک لشتا، راه او متفرق نیست. به فرشتم نمیگن ان سعیکم لشتا، ولی به انسان گفته میشه ان سعیکم لشتا. برای اینکه یه انسان رو به بالا میرود، یکی میخواد رو به پایین بره، چیز نداره، درست ضد او. یکی از راست میپیچد، یکی از چپ میپیچد، یکی از روبرو میرود، یکی رو خط مستقیم میرود، یکی رو خط منحنی میرود، یکی رو خط منکسر میرود. بلکه یک فرد گاهی به بالا میرود، گاهی به پایین، گاهی به راست، گاهی به چپ، گاهی به عقب برمیگرده، گاهی به جلو میرود. این تشتت سعی، تشتت سعی از مختصات انسان است که تشتت سعی دارد. ولی هازا این انسان است که نیاز هم دارد در این حال به هدایت و راهنمایی و بهش بگن آقا به تو این امکانات متعدد و مختلف و متخالف و متضاد داده شده است، اما اینجور نیست که هر یکی از این راه‌های ممکن را انتخاب بکنی برای سعادت تو یک نواخت باشد. در میان این همه راه‌های ممکن که برای تو وجود دارد، یک راهش راه راست است و راه تو همان است، و راه‌های دیگر راه‌های کج است، راه‌هایی است که تو را به مقصد نمی‌رساند. که بعد در آیه چیز می کنیم و این علینا للهدا، این علینا للهدا به همینجا می کنیم. هدایت کردن با ماست، ما هستیم که هدایت بر عهده ماست، که حالا که انسان را این چنین آفریده ایم، بر عهده ماست که این انسان را راهنمایی هم بکنیم از بیرون، یعنی یک راهنمایی هم از بیرون بکنیم، یعنی نبوت. اما حیوان احتیاج به نبی ندارد، فرشتم احتیاج به نبی ندارد، ولی انسان احتیاج به نبی دارد. اون موجودی که قرآن از او به جن تعبیر می کند که خلقتش شبیه انسان است نه شبیه ملک، برخلاف غالبا توهم می شود، او هم از بیرون احتیاج به هدایت دارد. بلحاظا ما پیامبران مبعوث می کنیم و کتابهای آسمانی میفرستیم برای اینکه اون راه مستقیم را از میان راه‌های مختلف بهش ارائه بدن. تازه بهش ارائه میدن، مجبورش نمی‌کنن. راه راست اینه. این است که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحاب بزرگوار خودشون، یه وقت دیدن ایشان روی زمین خط میکشن، خط کشی میکنن، یه نقطه ای را اول تعیین کردن و یه نقطه دیگر هم این طرف تعیین کردن، بعد یه خط مستقیم کشیدن از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خطهای کج و معوج و این حرف هم از این اطراف همینجور کشیدن و دو خط وسط نشون داد، فرمود این است راه ما. یعنی همه راه ها زیاد وجود داره ولی راه ما این است، یک راه است و همین راه هم باید داره. این است که پس در واقع اینجا که می فرماید که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا، در این ان سعی در واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا اشاره به یک ناموسی است در خلقت که همون ناموس شب و روز است. این سایه و روشنها وجودشون هر دو لازم و ضروری است برای پیدایش حیات. اگر همیشه بر زمین یک نواخت آفتاب بیتابید موجود زنده ای نبود، اگر همیشه هیچ هم نور نبود و آفتاب نبود و تاریکی بود باز موجود زنده ای نبود. این تناوب شب و روز است که این حیات و جنبش های حیاتی را به وجود آورده. علاوه بر این باز اون حکمت و تقدیر الهی در خلال این جنب و جوش ها خلقت نر و مادر به وجود آورده که حیات از این راه ادامه پیدا کند، نسل ادامه پیدا کند تا برسد به انسان، به انسان برسه، یه موجودی خلق بشود که ان سعیه لشتا، کامل ترین موجودات، موجودی خلق بشود که دیگه راهش یک راه باریک معینی که نتواند از اون راه تخطی بکند، یعنی بشود موجود طبیعت دار که جمادات برای خود طبیعتی دارند، سنگ طبیعتی دارد، طلا طبیعتی دارد، نقره طبیعتی دارد، آب طبیعتی دارد، هوا طبیعتی دارد، نفت طبیعتی دارد، فیروزه طبیعتی دارد. بریم سراغ نباتات، هر درختی طبیعتی دارد، هر گیاهی طبیعتی دارد. بریم سراغ حیوان، هر حیوانی طبیعتی دارد. همه اینها چون طبیعت معین دارن راهشون متشتت نیست، یه راه خیلی معین مشخصه، تعیین شده قبلی، تعیین شده قبلی تا میرسد به انسان که جوری خلق شده است که دیگران تعبیر کردن بی سرشت، ولی ما نمیگیم بی سرشت، با سرشت های مختلف، اما نه سرشت اجبار کننده، در با سرشت های متضاد و با قدرت و با قدرت انتخاب راه خود از میان این سرشت های متضاد. این سعیکم لشتا، حالا که راه ها متعدد و متشتت است و برای انسان امکان از هزارها راه و کوچه و پس کوچه رفتن ها هست و گم شدن در این کوچه و پس کوچه ها هست و سقوط ها هست، از دره ها سقوط کردن ها هست، او یه راهی که آدم رو میرسانه چی؟ فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. ببینید اولا در اینجا دو مطلب است که هر دو مطلب رو باید ذکر بکنم. یکی این که گفتیم انسان در آغاز خلقت به قول اونها فاقد سرشت است و به تعبیر ما فاقد سرشت نیست، دارای سرشتهای متضاد است، ولی نسبتش به همه سرشته ها علی السویه است، راهش را از میان این سرشته های متضاد باید انتخاب بکند. فاقد سرشت اجبار کننده است، نه فاقد سرشت مطلقا. یه نکته ای که باید اضافه کنم اینه، این رو درست توجه بفرمایید. انسان باز یک تفاوتی که با جمادات به طور کلی با گیاهان در یک سطح وسیعی و در حیوانات با حیوانات هم در یک سطح وسیعی دارد، ولی اونها می پیدا می کند که او را طبیعت دومش می نامند. طبیعت دوم یعنی خوی پذیری، خلق پذیری، ملکه پذیری. به همون دلیل که فاقد سرشت معین مشخص هست، به همون دلیل سرشت ثانوی میپذیرد. یعنی خوی سرشت ثانوی عرض بکنیم، سرشت ساز به همین معنی که عرض بکنیم درست هست. سرشت ثانوی پیدا میکند. سرشت ثانوی چی؟ اونیست که در یک تعبیر بهش میگن عادت، در تعبیرات روانشناسی، در تعبیرات فقهی یا اخلاقی بهش میگن ملکه. ملکه پیدا میکند. وقتی که ملکه پیدا کرد، اون ملکه برای او شبیه یک سرشت میشود. مثلا ببینید مسئله ملکه یا عادت چیه؟ مسئله ملکه یا عادت این است که انسان یک راهی را اگر برود، اگر در عمل یه راهی را انتخاب بکند برود، تدریجا در روحش یک حالتی پیدا می شود، یک ملکه‌ای پیدا می شود که اون کار را برای او آسان می کند. آسان می کند. اول ما از غیر مسائل اخلاقی مثال ذکر می کنیم. انسان اولی که میخواد خط نویسی یاد بگیره، اول هرچند بهش یاد بدن بگن آقای الف خیلی ساده است، این قلم دستت بگیره این خط را مثلا چیز صاف اینجوری بیاد میشه الف، یعنی قواعدش رو به شکل ریاضی میشه به کسی یاد بدن تا آقا اگر الف میخوای بنویسی اینجور، ب میخوای بنویسی اینجور، سین میشه این بخوای بنویسی اینجور. ولی انسان وقت برداره بنویسه که نمیتونه بنویسه، اما تدریجا عمل میکنه. هر چه که بیشتر عمل میکنه بیشتر مسلط میشود بر این کار. دیگه امر واضح است دیگه، مسلط میشود. بعد به طوری که دست میبرد یک کاغذی را تونتون هم مینویسه، در همون حالی که تونتون مینویسه اون چنون زیبا مینویسه که آدم بعد از نگاه میکنه حذف میکنه، دقت هم نمیکنه برای این را خوب مینویسه. میگن براش ملکه شده این کار. حالا در مسائل اخلاقی، برای یه افرادی صفات خوب یا صفات بد در هر دو مورد هست. صفات خوب برای بعضی افراد ملکه می شود، تقوا برای انسان ملکه می شود گاهی. یعنی اگر انسان در عمل متقی باشد و هی تقوا پیشه باشد، در عمل تقوا را پیشه بکند، بعد این پیشه کردن تقوا در عمل سبب می شود که در روحش ملکه تقوا پیدا بشه. این در رساله ها نمی‌نویسن عادل اون کسی است که در او ملکه تقوا، ملکه پرهیز از گناه باشد. یعنی اگر یک کسی گناه نکند عادل نیست، ممکنه به یک علل خارجی گناه نکند، باید گناه نکردن به صورت یک ملکه براش پیدا شده باشه. ملکه تقوا، ملکه عدالت باید در انسان پیدا بشه. عکس قضیه هم، یعنی در جهت مخالف هم هست. کار زشت برای بعضی افراد غیبت کردن ملکه می شود، خوی می شود، عادت می شه. نمیتونه مثل آدمی که عادت داره مثلا فرض کنیم به چای عادت داره به سیگار، واقعا ترک کردن سیگار براش یک کار فوق العاده دشواری هست، آدمی که عادت کرده به غیبت کردن، عادت کرده به دروغ گفتن، اصلا ترک غیبت و ترک دروغ براش مشکله، طبیعت دومش شده. طبیعت دوم یعنی چه؟ یعنی عمل، تکرار عمل او را به صورت یک ملکه در آورده است، یک طبیعت دوم او ساخته. نکته دیگر که روانشناس ها میگن حرف درستی هم هست، اون این است خاصیت ملکه این است، همینجوری که در نوشتن دیدیم، آدم رو آماده میکنه برای اون کار، اون کار براش آسان است، منطبق میشه بر اون کار. ممکنه اون کار خیلی سخت باشه ولی چون عادت داره این برای اون میشه کار آسان. در صورتی که یه کاری که عادت نداره خیلی کار آسانیست، برای سخت میاد. امتحان کرده باشید، من گاهی امتحان کردم، مثلا شما بینید یه آدمی که در زندگی کار سختم دارد، فرض کن مثلا در قدیم مثال میزدم، اون استاد ما مثال میزد، میگه فرض کن قفانچی است، یه از صبح مثلا تا نزدیکای غروب دائما این دستش همینجور بالا میگیره، اون وزنه چیز اسمش چیه نمیدونم، از اصلا همینجور قبول، این هم دستش همینجور، این بهش بگی نماز بیا بخون، نماز نمیخونه، اگه نخونده نماز خون اگه نباشه، یک کار سختی براش میاد، دو ساعت قفانچی گری کردن و حاضره 5 دقیقه نماز خوندن داشته، یعنی این برای سختر از این. این آدمی شده که اصلا آماده شده، ساخته شده، او برایش خوی ملکه شده، او برای درش آسان میاد با اینکه کار اینقدر مشکلی هست، ولی این کار برایش سخت میاد. اصلا کار بزرگ، انگار میخواد 2 رکعت نماز بخواند، انگار کوهی را میخواد بردارد، چون بر ضد خلق و خویشه، بر ضد اون ملکه. در صورتی که کار آسانه بر این سخت میاد. پس انسان در هر راهی که در عمل واقع شد بعد ساخته می شود، این ساخته شدن دومی است دیگه، در مرحله دوم ساخته می شود برای اون کار. در خلقت ساخته نشده برای اون کار معین، در خلقت او را چند سرشتی ساختن، ولی بعد خودش رو می سازد برای یک کار معین، آماده می شود برای اون کار، دیگه آمادگی برای اون کار دیگه نداره. این نکته رو دانستی؟ نکته دوم، برای این که انسان آمادگی راه حق و حقیقت رو داشته باشه به 3 چیز احتیاج دارد: عمل، ملکات روحی، اعتقادات. چون انسان وجودش 3 مرحله‌ایست، شخصیت هر کسی 3 مرحله‌ایست، مرحله بدن که کار و عمل رو انسان به وسیله عضلات بدنی انجام میدهد، مرحله نفسانی، مرحله نفسانی یعنی مرحله تمایلات، مرحله خواسته ها، مرحله کشش ها، گرایش ها و جاذبه ها، مرحله عقل یعنی مرحله تفکر، مرحله قضاوت. انسان اگر بخواهد در هر راهی بخواهد برود این 3 امر را خواهد داشت: عمل دارد، گرایش ها و ملکات روحی و اخلاقی دارد، فکر و قضاوت هم دارد. قرآن برای هر یک از اینها نمونه ذکر کرده. خب حالا که ان سعیکم لشتا، حالا که انسان ها از نظر سعی و کوشش مختلف هستند، فاما حالا ما یه راهش بیان میکنیم، راه مستقیم رو بیان میکنیم. فاما من اعطا، اون که اعطا کند، این اعطا، اعطا بخشندگی است در مقابل بخله. اینجا کلمه مال اینا ذکر نشده، ظاهرا برای این باشه که اختصاص پیدا نکند اعطا و معطی بودن به مال، گویی این که مال مصداق روشنش هست. اعطا و بخل دو صفت برای انسان که انسان در عمل باید جواد باشد، معطی باشد، بخشنده باشد. یک عالم صفت واقعی یک عالم این است که معطی باشد، یعنی در علم خودش مضایقه نداشته باشه، فقط علمش رو برای خودش احتکار نکنه، باید بخشنده باشه. امیرالمومنین فرمود دوام الدین و دنیا به اربعه، پایه دین و دنیا روی چهار چیز گذاشته شده. فرمود یکی عالم مستعمل علمه، عالمی که علمش رو به کار بیاندازد، به جریان بیاندازد، به قرینه بعدی معلومه به کار بیاندازد، یعنی به مرحله تعلیم در بیاورد، دیگران را روشن بکند بود. این اعطاء علم است. و من ما رزقناهم ينفقون که در اول سوره بقره هست، در اونجا حدیث دارد که ای من ما علمناهم یعلمون، یعنی هرچرا ما به اونها تعلیم کردیم به دیگران میدن، نگر نمیدارن برای خودشون احتکار بکنن. احتکار هم اینجوره که در مال و ثروت کار زشتی هست و نباید احتکار مال و ثروت کرد، احتکار علم هم نباید کرد. احتکار هدایت و راهنمایی، این یک امر جامع عامی هست. من دیگه هم عرض کردم یه عیب بزرگی برای مشرب زمینی ها میگیرن و اون این است که اگر چیزی نصیبشون بشود، از این که به دیگران بفهمانند مضایقه میکنن، که این امثالش خیلی زیاده. مثلا یک کسی در اثر تجاربش دوای یک بیماری رو کشف میکنه و خیلی از اینها اتفاق افتاده. اتفاقا مثلا حالا به یه دلیلی دوای بیماری رو کشف میکنه، بعد مگه ممکنه فرمولی رو به کسی یاد بده؟ یاد نمیده حتی از گفتن به بچه هاش مضایقه میکنه، بعد میمیره به این راز رو با خودش داره بگو. من عرض کردم که در همه حدود خریمان ما یه مردی بود، من دیده بودم که مردی بود، دهی خیلی دور بود، اسم سومه اثرا بهش بگم، دهی بود تو اون کوهستان های اونجا، این به یه دواهایی از کجا به دست آورده بود که این دوا برای خنازیر، این بیماری که بهش خنازیر میگن که واقعا کشندم هست، از کنم که مفید بود، چه جور هم مفید بود. این میامد که من خودم دیگه افرادی که معالجه کرده بودن میدونن، چون از دیگه که میامد با مرحوم عبوی ما آشنا بود، از وارد منزل ما میشد، میامد به منزل ما. بیمارهایی که این چیز خنازیر داشتن میرفتن مشهد و اطبای مشهد، اینا که عاجز بودن، حالا من نمیدونم تا حالا به سبک عمل بکنم، من اطلاع ندارم. این با یک دواهایی که از گیاهی به دست آورده بود، این دواها رو میذاشت روی این زخم در ظرف 24 ساعت. این چه خاصیتی بود؟ این خنازیر که همینجا ریشه هم میدوانه، همچی میکشید یه دفعه بیرون، اصلا میکشید بیرون میآورد. هر چه به این گفتن که این دواها رو معرفی کن، نکرد، به بچه‌ش هم یاد نداد. خیلی خوب، همینه دیگه، عیب بزرگ همینه. این بخل است. بعد بچه او بعد از مردنش از بقایای دواهایی که از او مونده بود به زحمت تازه فرمول کاملش نتونست کشف بکنه، یک کار ناقصی انجام میداد باز خودش. این صنعتگرهای خیلی مهمی مثلا آمدند به سبک مثل اون حمامی که البته منصوب به شیخ بهایی بود، معلوم ما شیخ بهایی بود که حالا معلوم ریشه به نفت اتصال داشته کجا بوده، که در اصفهان یه حمامی درست کرده بودن که با یه شمع روشن میشد. خوشش میاد این مردم را شیخ زمینی که مردم را در حیرت و در سوال باقی بگذارن و برن به صورتی و مجهول. رمزشه نمیگه که بابا این چیه؟ بگو تا دیگران یاد بگیرن. و امثال اینها که از اینها بسیار زیاده است. توجه کردید؟ مضایقه کردن در اعطا، یعنی در دادن اون چی که به دیگران به دیگران میدهد. خراسانی های خود ما عرض کردیم که به این جهت معروفن، میگه به این که وقتی میری در کفرسون که سراغش میگیری میگه آقا منزل فلان کس کجاست، میگه میدنه مونه مگو حالا یه قصه میدنه مونه مگو خب چرا میدنی و نمیگی؟ خب بگو این بخل هست. توجه کردید؟ اول شرط در این راه اعطا است، معطی بودن است، جواد بودن است، بخشنده بودن است. از اون چه که داری، مادیات یا معنویات، برسان به دیگر. چرا بخل میدن؟ یکی و تقا، اتقا، تقوا، خود نگهداری، خود حفظ کردن، همون ملکه پرهیز از فساد و از گناه و از سقوط در حیوانیت است. تقوا ملکه او، اعطا عمل است، این ملکه روحی است. اون کسی که در روح خودش، در روحش تقوا وجود دارد، در اون سخنرانی های تقوا، من دو سخنرانی کردم چاپم شده است و اونجا راجع به تقوا مثلا با استناد به اون چه در قرآن کریم آمده است و با استناد به اون چه که در نهج البلاغه بالخصوص آمده است، تقوا رو اونجا معنی کردیم که چیون در اصطلاح قرآن و نهج البلاغه این تقوا یک ملکه روحی است. نهج البلاغه می فهمد ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه. تقوا خود اجتناب از محرمات نیست، تقوا عبارت است از یک حقیقتی در روح انسان که اون مقدمه و سبب اجتناب از گناهان است. در سوره چیز، در سوره یوسف، اون داستان پرهیجان داستان یوسف را که میخونیم، از او ابتداست و محسود واقع شدن یوسف، به چاه افتادن یوسف، فروخته شدن یوسف، عرض کنم که بعد از این دست این دست گشتن یوسف، به خانه عزیز مصر افتادن، بعد معشوق اون ملک، اون زن عزیز مصر واقع شدن و امتناع کردن، به اون شدت امتناع کردن، زندان را ترجیح دادن بر آلودگی، رب السجن احب الی مما یدعونی الیه، بعدم در زندان با چه زندان عالی در این متحمل شده است، زندانی که با بت‌پرست و غیر بت‌پرست مسلک‌های مختلف در زندان بوده، همیشه کوشش کرده دیگران رو در زندان هدایت بکنند، بعد کم کم و کم کم کار همین زندانی، همین برده فروخته شده میرسد به جایی که مقدرات مصر در اختیار او قرار میگیرد. همون برادران حاسد یه روز محتاج او میشند. اون وقت ببین نتیجه گیری قرآن را عرض می کنم که یه خونده می روی وقتی بله کجاست؟
همون که شما داری زر میکنم
از رو بر یه سفرزی کنم. بله عرض کنم که این دو آیت، آیتی که در خیلی چیز جالبی هست این است که یکی در آیه 57 سوره است که اینجا مقدمتاً قرآن ذکر، بعد دیدیم که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم و کذلک مکنا لیوسف فی الارض این چنین ما تمکین کردیم برای یوسف، یعنی این چنین یوسف را ما بالا بردیم و بالا بردیم. یتبوا منها حیث یشاء، که دیگه اون وعده الهی که خداوند اهل تقوا را وارث زمین میگرداند، او را وارث قرار دادیم، قرار دادیم. نصیب و بنام به رحمت نامن نشا ولا نضیع اجر المحسنین، به رحمت خود هر کسی رو بخواهیم بهش میدهیم، اجر نیکوکاران را ضایع نمیگردانیم حتی در دنیا. ولعجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون، این با ایمان ها و با تقواها اجر آخرتشون بیشتر. اون آیه اصلی که مقصودم بود این است، در اون لحظه ای که برادرها با یوسف در روبرو می شوند راجع به بنیامین که اون گرفته و نگه داشته است، یک مرتبه یوسف بهشون میگه که هیچ میدونید شما در گذشته با یوسف و برادرش چه کردید؟ تا میگه چی کردی؟ دقت بکنه، نگاه میکنه، میگه نکنه که تو یوسف باشی. قالوا اینکه لانت یوسف، تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا، بله من یوسف، میام برادرم. قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. انه من یتقی و یصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تمام سوره از نظر نتیجه گیری در همین جمله خلاصه شده. من يتقي و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خب فاما من اعطى و تقى، پاکی میخواد، شلکی بودن، لغزیدن به این گناه و این گناه و این گناه امکان ندارد. یا یک کسی بگه آقا ایدئولوژی آدم باید داشته باشه، دیگه این مسائل مسائل جزئی است، اینا مزخرفه. عمل، بعد تقوا، بعد چی؟ و صدق بالحسنا، تصدیق بکند به نیکوترین. این تصدیق امر فکری و عقلی است، اعتقاد. یعنی که به نیکوترین، به نیکوترین راه ها، به نیکوترین پاداش ها، به اون نیکوترینی که مستلزم اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد و اعتقاد به نبوت است. مخصوصا اگر مقصود از این بلحسنا این باشد که به نیکوترین وعده ها که مسئله قیامت باشد، چون مسئله معاد، ایمان به معاد مستلزم ایمان به مبدأ و مستلزم ایمان به نبوت و مستلزم ایمان به خیلی چیزهای دیگر هست. خب حالا هر کسی که این سه خصلت رو داشت، در عمل معطی بود نه بخیل، در خلق و خوی با تقوا بود نه فاسد، و در فکر تصدیق داشت ما جاء به النبی را، تصدیق داشت دین را، خدا را، پیغمبر را، امام را، معاد را. فسن و یسره زلیوس را، ما بعدن، یعنی سب بعد از این، یعنی بعد از این عمل، یعنی به دنبال این و در نتیجه این، ما او را میسر می کنیم برای آسان‌ترین. میسر می کنیم او را، میسر می کنیم او را، یعنی او را آماده چنین کاری می سازیم. آماده می سازیم همون که عرض کردم که بعد در اثر این که انسان عملی را، راهی را می رود، بعد منطبق بر همون می شود، یعنی آماده برای اون کار می شه. اون کسی که راه حق را می گیرد بعد در اون ملکه تقوا پیدا می شه. وقتی ملکه تقوا و عدالت پیدا شد، اون کاری که برای دیگران سخت‌ترین کار هست برای او خیلی آسانه، چون روحش آماده چنین کاری شده. و اون کار، خود کار که آسان همیشه، ولی اون هم آماده می شود برای این شریعت سمحه سهله. پیغمبر اکرم فرمود من مبعوث شدم بر شریعت سمحه سهله. و اما کسی که نقطه مقابل شد، من بخله، کسی که بخل بوزه، برعکس او که معطی بود، این دو به خودش، هی میخواد هر چه هست جمع بکنه برای خودش. این بخل دیگه سرمنشأ، همون جوری که معطی بودن منشأ همه فضائل هست، بخل یعنی خودبینی. معطی بودن این که انسان خودبین نباشد و خودخواه و خودپرست نباشه. بخیل بودن از خودپرستی و خودخواهی، هی میخواد فقط همه چیز برای خودش، همه چیز رو میخواد وسیله برای خودش قرار بده. لستغنا، لستغنا رو اینجا بعضی مفسرین و درست معنی کردن، طلب بکنه به غنا را. نقطه مقابل تقواست پول پرست باشه. فقط برای چی میخواد تو دنیا؟ چی میخواد؟ هرچه پول بیشتر جمع بشه دیگه اون چیزی را که رعایت نمی کند حدود است، حقوق است، تقواست، پاکیست، که حب الدنیا رأس کل خطیعه، رأس کل خطیعت حب الدنیا. پول پرستی مادر و سر هر گناه دیگری است. و کذب بالحسنا، به اون نیکوترین وعده ها، به دین یعنی یکذب به دین، او رو تکذیب بکنه. در ناحیه، پس در ناحیه عمل بخیل، در ناحیه روح پول پرست، و در ناحیه فکر مکذب تکذیب کننده. اینو چه کارش میکنی؟ سن و یفسر و هون این هم آمادش میکنیم، مهیاش میکنیم، آسان میکنیم او را، او را ما آسان میکنیم، او را آسان میکنیم، یعنی او را آمادش میکنیم. برای چی؟ برای سخت ترین کارها. مثل اون که گفتم که برای یک کاری که از سخت ترین کارهاست، چون خلق و خوی او هست، او براش کار آسانی میاد، ولی کار آسان براش سخت میاد، چون همیشه دنبال این کارها رفته است. بعد آماده برای چنین کارهایی می شود. اما این سعیکم لشد، راه ها مختلف است. اما یه این راه ها که مختلف است، یه راه ها است که همجور آدم میره به حساب خودش هم خیلی داره بالا می رود، میره یک مرتبه از اون قله سقوط می کنه. اونجا که از قله سقوط می کنه، آیا این پولهی که جمع کرده به دردش می خوره؟ و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مالش چه فایده به حالش میبخشه اون وقتی که سقوط میکند؟ این مرگش را، مردنش را، این تردا مقصود نیست که واقعا یک کوهی سقوط میکنه، این عاقبتی سقوط هست، ولی تا لحظه آخر هم به همین وضعش ادامه بده. مرگش را اقل برای او سقوطه، او مردن برای او افتادن از یک قله بسیار مرتفع به یک دره بسیار بسیار عمیق است. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. اول عرض کردیم که لازمه ان سعیکم لشتا این است که خدای متعال به لطف و عنایت خودش اون راهی که از او به صراط مستقیم تعبیر می شود او را به مردم ارائه بدهد، بنمایاند، یعنی پیغمبرانی مبعوث بکند که اون پیغمبران راهنمای انسان باشند. انسان چرا در نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ این اهدنا الصراط المستقیم متضمن این معناست که آقا که انسان یه موجودی است که از راه‌های مختلف امکان رفتن دارد، خدایا ما را بر راه راست، میگیم اهدنا من اهدنا صراط المستقیم، خدایا ما را بر راه راست بدار. و این لنا للآخرت و الاولا، دنیا و آخرت مال ماست، ما که هدایت میکنیم اختیار همه چیزم با ماست، پس بنابراین تضمینشم با ماست، زامنشم خودمون هستیم. فانذرتکم نارا تلظی، شما را انذار میکنم شما را ای انسان ها از یک آتشی برافروخته، از اون راه نرید که به اون جهان میرسید. لا یصلاها الا العشقا، به این آتش ها نمیرسد، از نرسیدن بالاتر است، یعنی نمی‌چسبد، این نمی‌چسبد یعنی ملازم نمی‌شود، ملازم این آتش نمی‌شود مگر شقی‌ترین. شقی‌ترین یعنی چه؟ نه شقی‌ترین انسان‌ها، مقصود این است چون شقی‌ترین انسان‌ها و غیر شقی‌ترین انسان‌ها می‌رسند، مقصود این است که انسان هر محرومیتی را برای خودش بدبختی تلقی می‌کنه. مثلا مالش از بین میره دیگه بدبخت شده، آبروش از بین میره توی مردم میگه بدبخت شدن، بچهش میمیرد میگه بدبخت شدن. عرض کنم که عضوی مثلا از اعضای بدنش از بین، چشمش کور میشه میگه بدبخت شدن، دستش بریده میشود میگه بدبخت شدن. ولی بدبختی درست، اینا همه بدبختی، ولی بدبخت ترین کیست؟ اون بدبخترین و آدمیست که در نهایت امر کارش به شقاوت کشیده، ولی با مقایسه با او اینها بدبختی نیست. لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا، اون که تکذیب کرد، همون تکذیبی قبل، و تولا چون تکذیب کرد خوشتم کرد. اما از این نار متلذی و سیجنب و حل اتقا، صحبت اتقا را کردیم قبلا، اما اونهایی که اتقا هستن که نصابش بوده اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، اونها دور کرده می شوند از این آتش برافروخته. الذی یعطی ماله یتزکا، اونی که معطیست و از مال خود می دهد برای این که خود را پاکیزه کند و خود را رشد بدهد و نمو بدهد. و مال احد عنده من نعمت تجزا، از هیچ کسی هم نعمتی پیش او نیست که به عنوان پاداش بخواد داده باشه، یعنی اعطا میکند بی منت، اعطا میکند بی عوض.
صلی الله علی محمد و آله. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله پروردگارا ما را بیامون، دلهای ما به نور ایمان منور بگرد، نیتهای ما را خالص بفرمایید.